خدا رو شکر من بس شدم. یه جوری من دوربین رو گذاشتم که دریا هم باشه پشت سرم. ببخشید بچه، من VPNم تو شمالی خود سخت بس میشه، برای همین تو کشی. صبحتون بخیر. صبح بخیر. این پشت من رو ببینم. خوش اومدین. من کامنت ها رو ببندم. امیدوارم که امروز رو هم با انرژی و کلی انگیزه شروع کرده باشیم، مخصوصا با این ویوی که من براتون گذاشتم. میخوام دیگه امروز واقعا یک روز متفاوت برای هم شما هم من باشه، چون قرارم نبود من بیام شمال، ولی خب توفیق اجباری اینطوری بگم بهتره. امروز میخوام راجع به یک چیز یک اتفاقی صحبت کنم که دیروز افتاد و یک رازی رو بگم که در ثروت برای شما عزیزان خیلی میتونه مؤثر و مفید باشه. میدونم که خیلی ها بلدش هستن اما رعایتش نمی کنن. من دیروز که اینجا بودم، اتفاقی که افتاد تو فکرم این بود که خب من شارژر دارم اینجا، یعنی فکر میکنم از دفعه پیش من حداقل یه شارژر مثلا آیفون و یه شارژر سامسونگ توی اینجا گذاشتم. حالا خودم اومده بودم با تحصیل دارم، یعنی راننده اومده بود و من برای همین خب تو با این ذهنیت که من شارژر دارم داشتم با خودم میچرخیدم و همطور که داشتم میکاپ میکردم یوتیوب داشتم گوش میکردم. یوتیوب هم که گوش میکنم معمولا سفر رو باید باز بذاریم دیگه، یعنی تو این نیست که مثل تلگرام یه چیزی ما پلی کنیم و بعد اصلا سفر رو لاک کنیم شروع کنیم گوش کردن. یوتیوب باید با صفحه روشن گوش داده بشه. همینجوری من از شارژ 50% رفتم تا 15% پایین. مثلا یه پروسه بگو یک ساعت این دو ساعته من داشتم تو یوتیوب چیز گوش میدادم. و خب با این میگم با این ذهنیت که خب شارژر هست دیگه، الان مثلا کارم تموشه میزنم به شارژ. رو درصد 15 که رفتم بودم بسید بگردم شارژر رو بیارم تو کمود هست. هرچی گشتم دیدم نه اصلا شارژری در کار نیستش و با خودم گفتم که بتونم اتاقه دیگر هم بگردم. خلاصه همه جا رو گشتم دیدم نه اصلا خبری از شارژر نیست. گفتم پس حتما بردم تهران با خودم دفعه پیش و به ایشون گفتم که پیام دادم گفتم که آقای ایکس یه زحمت بکش شارژر واسه من بخر، یعنی هم خود سرش رو بگیر هم سیمش رو بگیر هم تبدیلش رو بگیر، چون که من هرچی میگردم توی اینجا خبری از شارژر نیستش. ایشون هم گفت باشه. گفتم فقط چون ما واسه یه سری کارهای اداری اومده بودیم، گفتم فقط اون دوست کاری که قرار انجام بدی رو نمیخواد بذاری زمین بری واسه من شارژر بگیری یا وقت هست شما اون کارا رو انجام بده، من خیالم راحت بشه که تموم میشه میخوایی فردا برگردیم تهران دیگه نمیمونه کاره، بعد برو کار که تموم شد واسه من شارژر رو بخر و بیار. ایشون هم گفت باش. حالا این پروسه که دارم بهتون تعریف میکنم که میخوام این نتیجه گیری براتون انجام بدم، از 15% من رفتم توی پروسه مثلا 40 دقیقه، چون کنجکاوم بودم داشتم چیزی گوش میکردم که برام مهم بود که همش رو گوش کنم تا انتها، نمیتونستم گوش نکنم دیگه. من از 15% با این کنجکاوی خودم رو رسوندم گوشی رو به 4%، یعنی اینقدر درصد گوشی من کم شده و خبری از شارژر نبود. دیگه رو 4% که بودم گفتم دیگه بیشتر از این از گوشی استفاده نکن، چون که بالاخره کسی تماس واجبی از دفتر میخوان بگیرن، در این حد بذار گوشی روشن بمونه. دیگه من یوتیوب رو قطع کردم گوشی گذاشتم کنار و یه کتاب برداشتم که شروع کنم خونه، حالا داستان کتاب هم بخونیم. خلاصه فاصله نیم ساعت بعدش که دیگه کتاب رو خوندم میخورده، حالا هوا هم عوض شد، رفتم پیام دادم گفتم که آقای ایکس چی شد؟ گفت گذاشتم خانم از پشت در مثلا واحد بریم بردش. دیگه من هم با خوشحالی تونتون رفتم پایین و در رو باز کردم و شاهده رو سیم و اینجور چیزا رو برداشتم. رفتم تو آشپزخونه که جای مثلا برق بود، با یک شادی خیلی توصیف نشدنی شروع کردم اینا رو جعبه‌هاش رو باز کردم. همون لحظه به ذهنم رسید که حتما راجع به این موضوع باید صحبت کنم که یک سیم شارژر، یک پک شارژر که هممون داریم واسه گوشیامون، اگر یه زمانی نباشه خیلی با ارزش میشه. درسته خیلی حضورش رو قدر میدونیم. یعنی اگه من همچون که داشتم یکی گوش میکردم یه شارژری هم مثلا درابا ایدا میکردم و گوشیامو زدم، متوجه ارزشمندی اون شارژر نمیشدم. چون که نبود، چون که کل اینجا رو گشتم پیدا نکردم، بعد مجبور شدم که یک ساعت و نیم هم به خاطرش منتظر مونم چون ایشون کار داشت، اونجا برای من خیلی ارزشمند شد این پک شارژر. و با یک عشق و علاقه و یک حس پیروزی داشتم اون پک رو باز میکردم که چقدر خوب، من 2% دیگه شارژ دارم، خوب شد رسید، اگر نه گوشی من خاموش میشه. هممون حکممون شبیه این سیم شارژریه که من داشتم دیروز با خوشحالی باز میکردم، اما مدت هاست که به سیم شارژرم به این دید نگاه نکردم. سیم شارژر عوض نشده بود. نیاز من نسبت به موقعیتم، نسبت به این سیم تغییر کرده بود. حالا ما آدم ها حکممون چیه؟ ما آدم ها اینقدر هستیم که اطرافیانمون هیچ تفاوتی رو در بودن و نبودن من رو تو احساس نمی کنن. یعنی من این سیمی میشم که همیشه هستم دم دست همکارم، نمیدونم، حالا هم عاطفی تو نگاه بکن هم کاری نگاه کن، من بیشتر حرفم روی صحبتم با کاریه، و اینقدر هستی که بود و نبودت رو نمیتونن درک کنن، تفاوت بودنت رو و تفاوت نبودنت رو کسی نمیتونه ادراک کنه که چه تفاوتی میخواد ایجاد، چون تو میترسی، چون ما آدم ها با ترسامون داریم زندگی میکنیم، چون ترس از طرد شدن داری، ترس از دست دادن داری، ترس دیگه نخواستنت رو داری. اینها باعث میشه که هیچ وقت نتونی خودت رو یک بازه کوتاه دریغ بکنی. حالا باید چه کار بکنی؟ قبل از اینکه چه کار بکنی، چون ثروت یکی از یالهاش ارزشمندیه، این من اگر آدم ارزشمندی باشم، آدم ها برای من هزینه میکنن، اطرافیان نمیگم خرجم میدن، این وقت اشتباه نگیری، آدم ها هزینه میکنن. یعنی من اگر رفتم سر یک کاری به عنوان مثلا یک تبلیغ نویس، به عنوان یک نویسنده تبلیغ نویس برم سر یک کاری که شرکت تبلیغاتی باشه، میبینیم 5 مدل تبلیغ نویس نشستم، یکی 5 میلیون میگیره، یه تبلیغ نویسشون 50 میلیون میگیره. تفاوتش چیه؟ تو مهارتشونه. آره تو مهارتم هستش قاعدتا، اما تو ارزشمندی اون افرادیه که اونجا نشستن. ارزشمندی رو کی تعیین میکنه؟ خودت. هیچ کس دیگه جز خودت نمیتونه تعیین کنه که چقدر ارزشمندی، و این تویی که با رفتارهات، با گفتارهات و تمام این موارد میتونه ارزشمندی تعیین کنه. یه چیزی براتون بگم، میخوام چند تا نکته رو با هم وصل کنم تا با هم نتیجه گیری کنیم. دفعه پیش که من اومدم شمال، ما زیاد میریم شمال چون اینجا کار در واقع بیزینسی دارم باید سر بزنم. دفعه پیش که اومدم شمال، طبق عادت همیشه هم که هر جا اگر خونه ما بخریم اجاره کنیم و داشته باشیم، من میرم چیکار میکنم؟ میرم کلی کتاب میخرم. رفتم شهر کتاب، اون موقع فکر کنم دفعه پیش مامانم اینا بودن، رفتیم شهر کتاب، من یه عالمه کتاب خریدم. گفتم باشه دیگه، وقتی تو خونه باشه، اگه یه وقت بیکار بشه، یکی از کتابا رو تفعلی برداره بخونه، یکی از علاقمندیهای من. مثلا این خونه بچا حدوداً پایین دوتا، بالا یه دونه، تقریبا بهتون بگم 5 تا یا 6 تا جای تیوی داره. یعنی مثلا جاهاشو در آوردن که مثلا اینجا مثلا ببینید دکورو میگی اینجا باید تلویزیون بخوره. از خرداد من اینجا رو گرفتم، از خرداد من دارم مقاومت میکنم، میگم که من تلویزیون نمیخرم. برای چی باید این همه تلویزیون نصب شه؟ مگه ما فیلم ببین هستیم که اصلا میخوایم تلویزیون نصب کنیم؟ به جاش رفتم میگم دفعه پیش برده بود کتاب خریدم، کتاب رو گوشم تو کمد هم اتاق خواب خودم، و دیروز که شارژ گوشیم داشت تموم شد گفتم بذار من از این کتابا رو بردارم بخونم. دقیقا تفاعلی نگاه کردم گفتم مثلا مارک فیشر خریدم، بذار مثلا این کتاب رو بهت میگم نویسنده مارک فیشر رو معرفی میکنم، گفتم بذار این کتاب رو بردارم بخونم. کتاب رو باز کردم و دقیقا همین پیام ارزشمندی دوباره برای من اومد که برای همین میگم اینا رو کنار هم که گذاشتم گفتم باید بیام راجع به ارزشمند کردن خودت باهات صحبت کنم. داشت راجع به یک آقایی میگفت، یک مثلا مرد جوونی رو داشت مثال میزد توی کتاب مایک پیش حالت رمانگونه میاد صحبت میکنه راجع به موفقیت. میگفتش که این آدم دقیقا توی شرکت تبلیغاتی نویسنده کپی رایتینگ بود. کپی رایتینگ یعنی همین متنای تبلیغاتی، مثلا دیدین بیلبورد میزنن بعد یه جمله، مثلا یه جمله خیلی خاص مثلا راجع به یک آب میوه، مثلا چه میدونم که اگه اینو بخوری اینجوری میشه، بعد این جمله تو ذهنت میمونه، اینا شعارهای تبلیغاتیه. اینا مثلا یومین یک نفر واسه اینکه این شعار رو بنویسه یک ماه فقط فکر میکنه، ما به اونا میگیم کپی رایتر. مثلا داشت میگه آقا این نقش این آقا در این شرکت این بوده که کپی رایتر بوده، و داشت یه صحنه ای رو توصیف میکرد از اینکه ایشون انگیزه هاش اومده بود پایین از کار تکراری که داشت انجام میداد و دیر رسیده بود سر کار. رئیسش با استرس منتظر این آقا بود و با تشر گفت چرا دیر اومدی، ما یک جلسه ای داریم که این جلسه اگر قرارداد بشه $300,000 سودمونه، بعد تو گذاشتی 5 دقیقه مونده به جلسه اومدی. خلاصه حالا جلسه راجع به چی بود؟ یک کمپانی به اینها یک طراحی داده بود، ببخشید یک تبلیغی داده بود راجع به چی؟ کمپانی کفش بوده، اومده برای آقایون کفشی طراحی کرده بود و تولید کرده بود که 3 سانت پاشنه مخفی داخل کفش داشت، یعنی بدون اینکه کسی بفهمه آقایونی که کوتاه قامت هستن اگه پاشون میکردن 3 سانت بلندتر از حد نرمالشون دیده می شدن، و اینا می خواستن این کفش رو هم در قالب تصویر هم در قالب نوشتار تبلیغش بکنن، و تصویرش آماده بود نوشتارش آماده نبود. میگه کتاب داشت اینو توصیف می کرد، نوشتار آماده نبود و در مثلا یه پروسه 3 دقیقه این پسر جوان به ذهنش می رسه که چی بنویسه، و یه جمله خیلی قشنگی نوشته بود که خب حالا تا اینجاش دیگه نگه میدارن که شما خودتون این کتاب بخرین امروز و بخونین. خلاصه جمله رو مینویسه، رئیسه میره تو جلسه، میره قرارداد میبنده، کلی هم خوشحالی میکنه، به معاونش کلی ابراز خوشحالی و نمیدونم شادی میکنه، و از اون پسر یه تشکر خیلی خشک و مثلا این که حالا مثلا وظیفت بود دیگه نوشتی انجام میده. پسره از اینکه همش داشته یه کار تکراری میکرده، کلی بدهی داشته، استعدادهاش رو دنبال نکرده بوده، دوست داشته نویسنده مثلا سینما هم بشه یا مثلا خودش یه شرکت کپی رایتینگ داشته باشه، از اینکه این کارو نکرده بوده خیلی سرخورده بوده و انگیزه هاش دیگه از دست داده بوده، تا اینکه یاد این میفته یه عموی پولدار داشته و این عموی پولدار میتونه ازش پول قرض بگیره بدهیاشو بده و از اون شرکت خارج شه. میره پیش عموش، عموش میگه نه من پول نمیدم، ولی تو رو به یادم پولداری معرفی میکنم که روش پولسازی رو بهت یاد بده. این پسر میره خلاصه اون برا من نگاه توضیحات اینطوری نمیدم، خلاصه به این تصمیم میرسه که چون خیلی باز بین همین رفتن پیش اون آدم پولدار تصمیمش باز داستان خیلی طولانیه، ولی به این تصمیم میرسه که استعفا بده. مثلا چند روز بعدش میره دفتر و دوباره رئیس بهش گفته بود که ببین جلسه بعدی ما با یه شرکت روسیه که با سود مثلا اون قرارداد که به معنی باز بیشتر از سود این که قرارداد قبلی بوده، بشین فکر کن که چی باید مثلا تبلیغات بنویسی. این مثلا یه تصمیمشو بعد از این اون مرد پولدار رو میگیره، اون مرد پولدار یه سری رازهای ثروت پیش میگه، پسر هم تصمیم میگیره که استعفا بده دیگه، دنبال همچین داستانی بودن. اون روزی که اینا جلسه داشتن این پسر اصلا نمیره، مثلا فرض کن ساعت 9 صبح اون جلسه داشتن این مثلا ساعت 11 صبح فقط رفته که یه سری وسایلش رو از رو میز برداره و برگه استعفاش رو رو میز بذاره و بره. رئیس با عصبانیت برمیگره منشی میگه این چرا نیومد، قراردادشون هم فسخ میشه. یعنی اون کس اون شرکت اومده بود ببینه نمونه یه مثلا کارشون چی بوده، اینا هم دیگه چیزی واسه ارائه نداشتن چون تمام جمله‌های تبلیغاتی این شرکت این پسر مینوشته و خب با اون کمپانی نتونستن قرارداد بنویسن. با عصبانیت میاد میگه من اینو اخراج میکنم، میره تو اتاقش و میگه که چرا اینجوری میکنی، من نگفتم جلسه اینقدر مهم بود، اصلا اگه اینجوری باشه من اخراجت میکنم. پسر برمیگرده میگه که نیازی نیست تو بخوای منو اخراج کنی، من خودم اومدم و استعفام رو نیم ساعت پیش رو میز منشی گذاشتم. و خیلی جالب که مدیر اول تو میگه تو ذهنش خشکی میشه، حتی بهتون میکنه میتونه به پسر حمله کنه چون با اون پسر با بی‌تفاوتی پشتش رو کرده بود و داشت وسایلش رو جمع میکرد. بعد دوباره مدیر با خودش میگه نه خودت جمع و جور کنی، مثلا یکی از یالهای مثلا خطبای قدرتته اینه که مثلا اگه ننویسه اتفاقی نمیفته تو قراردادها، آسمون بنفش شده بچه. و میره میگه ببین من چیزم، من حاضرم 5% به حقوقت مثلا اضافه کنم، نه رو حیفه کجا میخوایی بری، من 5% به حقوقت اضافه میکنم. و پسر میگه نه من استعفامو گذاشتم، من تصمیم گرفتم برم. دوباره مدیر میگه نه اوضاع خیلی مثلا وخیمه، برمیگرده میگه من حاضرم ماهی، حالا مثلا این کتاب قدیمیه ها، من اینم بگم مثلا فکر میکنم کتاب برای 20 سال پیش باشه، میگه یهو مدیر برمیگرده میگه من حاضرم ماهی $1,000 به حقوقت اضافه کنم که سالانه میشه $12,000. یهو پسر شوک میشه، خودش میگه تو ذهنش میگه $12,000 سالانه، یعنی من توی کمتر از 10 ماه میتونم کل بدهیم رو تسویه بکنم. و باز دوباره خودش یاد حرفای اون مثلا مرد پیرمرده میفته که راهنمای شرکت چجوری میتونی پول دارشی، خودش میگه نه دیگه من تصمیمم گرفتم که برم. خب و اینجا کتاب، من اینجا شکار داشتم تا همینجا که برات تعریف کردم، اینجا کتاب رو دقت کن، این پسر میتونست ماهای پیش با همین دریغ کردن جزئی و موردی خودش به اون رئیس بفهمونه که حضور من خیلی مهمه، نه منشید، نه خودت، نه نمیدونم بخش بازرگانی، نه بخش اجرایی، اینا مهم نیستن، من اگر نباشم و اون جملات رو ننویسم اصلا قراردادی در کار نیست که تو بخوای بعدش بیای خوشحالی بکنی یا بری پولی خرج کنی یا به پروژه بعدی تو فکر بکنی. فقط میدونست این پروژه مقطعی کوتاه 3-4 روزه، این ارزشمند بودنش رو به رئیسش بفهمونه. روزی که داشت میرفت اون بحث فهموندن نبود، ایشون تصمیم دیگه رفتن گرفته بود و رئیس دیگه عمیقا فهمید که چه چیزی رو داره از دست میده که همچین پیشنهادم فرض کنی یه کارمندی رو داره الان مایی 20 تومن میگیره و خیلی حیاتیه حضورش. رئیس میگه که من مثلا 8 تومن اضافه میکنم به حقوقت ولی از اینجا نرو، در این حد حیاتی بودن رو دارم بهت میگم. حالا با این تفاصیلی که من تعریف کردم از این داستان و از اون صحبت شارژه، به نظر خودت آدم هایی توی زندگیت بودن که حکم اون شارژه واسط باشن، یعنی انقدر بلد بوده باشن حالا یا خودآگاه یا ناخودآگاه که به تو تفهیم کنن که چقدر حضورشون با ارزشه، یا خودشون رو دریغ کرده باشن چه نظر کاری چه نظر عاطفی و تو درک کرده باشی چقدر این آدم برای من ارزش داره، حالا تو تونستی این کار رو بکنی، تو تونستی با نبودنت این حرف رو بزنی، تو تونستی با رفتارهات به رئیست بفهمونی که نقش کلیدیه، اصلا نقش کلیدی تونستی ایجاد بکنی، یعنی واقعا اون ارزشمندی رو تونستی ایجاد بکنی که بعد بخوای اون ارزشمندی رو یاد بدی به دیگران که ببین حضور من ارزشمنده، یا نه اونم نتونستی ایجاد کنی. سال اولی که پیش میاد اینه که چگونه ارزشمند بشم، سال دومی که پیش میاد اینه که آیا ارزشمندی برای من سودآور خواهد بود. و من قبل از این جواب بدم یه دقیقه بریم توی تراس طلوع ببینیم با هم دیگه، بعد من همجوری داریم میریم که صحبتم میکنم. الان دوباره این طولیه پشت این خونه هست ولی آسمون خیلی خوش رنگه بچه، یعنی پشت این تیکه هست
بپرسید. آیا نگاه کنید خط اتوبو. خب من برگردم.
هرچند که قابه، یعنی دوربین نمیتونه اون شدت زیبایی رو خودش بگیره و نشون بده، ولی خب به نظرم خالی از لطف نبود. ببین، ارزشمندی به چه کارم میاد؟ چگونه ایجاد کنم؟ آیا واقعا نیاز هست که من ارزشمند بودنم رو اثبات کنم؟ به نظرتون یک چیزی مثل طلا یا یک چیزی مثل مثلا الماس، من کنم بری زده نور شدم مثلا میشه جایی، یک چیزی مثل طلا، یک چیزی مثل الماس ارزشمندیش رو نیاز هست که خیلی اثبات کنه؟ مثلا فرض کن زغال میذارن رو میز، الماس هم میذارن رو میز، خیلی الماس نیازی به اثبات نداره، از برقش و از شکلش و از ظاهرش و از اون بسته‌بندی که هست کاملا مشخصه که این زغاله. زغال باید بره ته کابینت که بعد مثلا باربیکیو میگم قلیون چیزی کباب چیز بشه، آره دیگه سرخ بشه. این یکی هم که الماس، این باید بره تو کیف، این باید نمیدونم اگه انگشتری باشه که گردنبندی باشه این باید استفاده بشه، تازه جسم من و تو میشه حمل کننده این شی، یعنی تازه ما داریم خدمت انگار میکنیم به اون الماسه. حالا نکته ای که میخوام بهت بگم، ارزشمندی رو باید ایجاد کنی، یعنی باید عمیقا از درون ارزشمند بشی و بعد وقتی که از درون ارزشمند شدی به این فکر کنی که اگر کسی متوجه نیست باید متوجهش کنی، یعنی درسته که میگن مشکان است که بگوید نه اون که عطار بگوید، اما یه وقتای آدم ها این ارزشمندی ها رو ممکنه متوجه نشن. مثالی که میگه آدم نابینا تفاوت بین شیشه و الماس رو نمیتونه تشخیص بده، یه وقتای آدم ها در زندگی تو نابینا هست و تویی که باید این کار رو بکنی. حالا چه ارزش، یعنی چه چیزی برای من میاره، چون یه پروسه سنگینه، برای تو میتونه ثروت‌های نامحدود بیاره، مثل همین مثالی که برای سادیم طرف مدت اونجا کار میکرده، هشتش گروه نورش بوده، فقط با یه تکنیک ساده من نمیام و چند روز دریافت کردن خودش میتونسته حقوقش رو افزایش بده. یادمه سال 98 ما یه کلاسی برگزار میکردیم، بچه ها اون متخصصی و بچه های معماری آرشیتکت ها بیشتر میمادن که چجوری اونا مستقل شن، چجوری کار بگیرن. یه دختره بود که در واقع تو شهرداری، فکر کنم شهر شهریار بود، که توی کمیسیون نما رئیس بخش کمیسیون نما بود، بعد اومده بود با کلی آب و تاب که من دوست دارم مستقل شم، دوست دارم که از این کار در بیام، دوست دارم کسب و کار خودم رو داشته باشم. به من گفتش چی کار کنم؟ گفتم یه چیزی برو استفاده بده دیگه، چی کار کنی؟ گفت 10 سال اینجا خیلی واسم سخته. بعد کلاس که تموم شد خب کلی اطلاعات جدید کسب کرد و کلی باورهای جدید واسش ساخته شده بود، واسه تصمیم گرفت بره استفاده بده و استفاده که داد بعد یه ما من گفت خانم رئیسی، اولا که با استفاده من موافقت نمی کنم، یعنی این همه سال اینجا ما نمیتونیم از دستت بدیم، دوما که الان خود من را... بعد دفتر گرفت، یعنی پولی گرفته بود با هم گرفته بود، بعد با اون پول رفت دفتر گرفت. بعد من گفتم رئیسی من استرس گرفتم که اصلا این وام رو چجوری بدم. گفتم کاری نداره الان دارن اصرار میکنن که برگردی. گفت آره اون موقع حقوقش چقدر بچه‌ها؟ 3200 بود. گفتم برو بگو من اگر 4800 بهم بدین برمیگردم سر کار. و به راحتی تو کمتر از پروسه یک ساعته امضا کرده بودن که ما هیچ مشکلی مثلا با این حقوق نداریم و شما برگرد سر کار. یعنی ارزشمند بوده حضورش که تونسته همچین رقمی رو پیشنهاد بده و اونا بپذیرن، نه اینکه هر کسی تو هر جایگاهی که کنین اتفاق برایش میفتد. اینم حواستون باشه، من دارم تاکید میکنم ارزشمندی رو ابتدا ایجاد کن بعد نشون بده، چون گاهی وقتا آدم ها یادشون میره. مثال برات میزنم از خود من، من سال 99 که میخواستم 5 صبح رو را بندازم هر روز لایو رایگان میرفتم، یعنی از اردیبهشت 99 ما هر روز شاید ماهی یه دفعه مثلا یا 2 دفعه من لایو نداشتم، لایو رایگان میرفتم. بعد یه پرسش تقریبا 6 ماهه تو آذر ماه گفتم خب دیگه خسته شدم چه کار کنم، نمیرم. یه هفته نرفتم، گفتم من دیگه اصلا توان این که بخوام انقدر لایو، اصلا موضوع از کجا میگیرم؟ اصلا من سخنور، من نمیدونم خطیب، من اهل مطالعه، بالاخره یه جای آدم موضوع کم میاره دیگه. شما فکر کنید مثلا 5 6 ماه من هر روز بیام لایو برم که هم خودم بیدارشم، بعد دیگه بیدار بمونم، هم مثلا اون عده که من بودم، این عده از 30 نفر تا 400 نفر رفتم بالا سال 99. بعد که دیگه کم آوردم، خسته شدم، گفتم من دیگه لایو نمیرم، یه هفته لایو نرفتم، بعد گفتم دیگه نمیرم، واقعا برام سخته کنم این کارو بکنم. یه گفتم خب کلاس بذار، همون 5 صبح بگو بچا من 5 صبح کلاس میذارم، مثلا 20 اون موقع 40 جلسه بود کلاسم، 40 جلسه میام صحبت میکنم. خب به خاطر اینکه بچه من همراه شده بودن، وقتی من گفتم کلاس، خیلی خیلی استقبال شد، گفتن آره معلومه که میایم تو کلاسه، و همون مثلا 300 400 نفر عیناً اومدم توی کلاس ثبت نام کردن. دوباره کلاس تموم شد، دوباره من گفتم خب باشه کلاس بعدی، چون فاصله بود، دوباره یه هفته نبودم، گفتم کلاس بعدی. کلاس بعدی با 1100 نفر شروع شد، یعنی تعداد تازه بیشتر شد، کما اینکه تو لایو آنلاین هم انقدر تعداد نداشتم، ولی کلاس بعدی با 1100 نفر شروع شد. سال 1400 من تقریبا یک ماه در میون دیگه کلاس برگزار میکردم برای 5 صبح. از 99 6 ماه رایگان هر روز بودم، بعد رسطو کلاس گذاشتم. 1400 یه ماه در میون کلاس میذاشتیم که ما از 3000 نفر تا 10000 نفر تو کلاسمون بودن، و 401 شد 2 ماه در میون این کلاس ها که گفتم، چون دیگه هم خودم سرخیز شده بودم، هم بالاخره هی هرچی پروسه ها میگذره آدم در واقع چیز میشه دیگه، کاراش زیاد میشه. مثلا من سیستم سازیمو شروع کردم، الان دفتر من نزدیک 60-70 نفر آدم هم، اینا رو من باید انجام میدادم که درست انجام بشه، وقتم یعنی فرصتم برای آپدیت شدن و مطالعه خورده کم شده بود. و دیگه امسال اومدم گفتم به بچه ها اعلام کردم، اول سه گفتم ما فصل یک بار کلاس داریم، مثلا ما فصل تابستون پای بهار رو رفتیم، فصل تابستون رو رفتیم کلاس 5 صبح، فصل بعدی دیگه میشه مهر یا آبان که احتمالا آبان باشه، چون من توی مهر یه سفر کاری دارم نمیتونم اون رو برگزار کنم. خلاصه پس این منم که اگر این پروسه رو ادامه میدادم، بذار کن مثل سال 99 فقط میمادم هر روز رایگان میرفتم، هیچ کشش و جذابیتی برای مخاطب من ایجاد نمیشد. این ماییم که تعیین میکنیم که خب کجا استوب بده، کجا بیا ارزشمندی رو اعلام بکن، کجا حضور داشته باش، کجا حضور نداشته باش. من فکر میکنم که باید اینها رو آدم یاد بگیره که حتی نسبت به عزیزانش، همسرش، فرزندش، نمیدونم پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش، استانداردهای با ارزش بودنش رو باید خود آدم بفهمونه به اطرافیان. مثلا من خودم به شخصه هفته پیش یه جا دعوت بودیم، من اومدم خیلی خیلی خسته بودم و خیلی هم مادرم احساسش که نه شما هم باید بیاییم، و گفتم من واقعا در توانم نیستش، یعنی با خودم همچین حساب کتاب کردم، خیلی علاقه داشت من برم ولی در توانم نبود. آخر سر من پیام دادم که من بسیار خستم و هر چقدر دارم چیز میکنم میبینم که نمیتونم بیام، و ایشون اتفاقا رفت مهمونی و بعد زنگ زد فرداش به من که چقدر جات خالی بود، چقدر گفتن کاش محشید بوده. گفتم به خدا من بحثم این نبود که بخوام کلاس بذارم، واقعا در توانم نبود بخوام باشم بیام، خیلی خیلی خسته بودم، آخر هفته شده بود و اون آخر هفته برای من ارزشمند بود واسه استراحت کردم، دوست داشتم بیام، خیلی سعی کردم ولی متاسفانه نشد، چون تعداد جلسام خیلی پنجشنبه زیاد بود نتونستم بیام. خب این پیام ارزشمندی منم که ساطع میکنم، تویی که ساطع میکنی. اگر در یه کاری من بخوام به رئیسم بفهمونم ارزشمندم، اول واقعا باید اینجا در ارزش کنم برای اون کار، یعنی اون کارو تو سمتی که خودم هستم پیشرفت بدم، خودم رو اول پیشرفت بدم، مطالعاتم رو زیاد کنم، تخصصم رو بالا ببرم، حجم مسئولیت پذیریم رو زیاد بکنم، باعث ارتقای دفترم بشوم، این پنجتایی که بهت گفتم با انگشتای خودم شمردم و انجام بدی. بعد مثلا میگی خب من الان یک ساله که این ارزشمندی رو ایجاد کردم و مثلا سطح درآمد شرکت 40% هم افزایش دادم با حضورم، اونجا دیگه باید چیکار کنی؟ خودتو دریف کنی، اونجاست که رئیس میفهمه که دیگه من این خانوم رو نمیتونم با 10 تومن نگردم، الان این خانوم حقوق 50 تومنی میخواد، چون یکی از در واقع یاله های دفترم، یکی از قدرت های دفتر منه و اگر نباشه ما لنگ میمونیم. پس به همین راحتی تو میتونی با این تکنیک و فرمول ساده این اتفاق رو رقم بزنی. ما دیروز متافیزیکی صحبت کردیم، امروز دارم کاملا باید منطقی صحبت میکنم. یاد بگیر ارزشمندی رو ایجاد بکن. حتی در حال میگم من که در رابطه با رابطه و همسر و نمیدونم فرزند و اینا تخصصی ما نیستیم، ما بیزینسیم، اما تو باید حتی در رابطه با بچت این داستان رو بلد باشی. مادرهای قدیم اینطوری بودن که همیشه بودن، بعد طفلکی ها مثلا مادرهای مثلا 4 نسل پیش اکثرا فوت کردن دیگه، بعدی فوت میکردن تازه بچه میفهمید اوه من چی رو از دست دادم. اصلا از احتمالا بعد از مادر پدرشون شنیده باشیم که تا والدینم بودن نمیدونستم چیم، وقتی از دست دادم تازه متوجه شدم که چه گوهرایی رو از دست دادم. خب چرا؟ به خاطر اینکه والدین مثلا نسل دهه مثلا اونایی که خودشون متولد مثلا دهه 10 و 20 بودن معمولا والدین فداکار همیشه باشن، بعد التماس حضور بکنن، ارزشمند بودنشون رو اصلا بلد نباشن نشون بدهن. خب طبیعیه دیگه، وقتی همه اینا رو من دارم برات میشمارم، خب وقتی که من همش این رو میزم پر از میوه باشه، مثلا من در حسرت آناناسم هر روز، خب آناناس رو میزه منه اصلا اجازه نمیدن که من بخوام در حسرت بمونم. همش هست، نیاز نیست به آناناس فکر کنم. شارژر همش هست، نیازی نیست به نبود شارژرم فکر کنم. پس من با یک سری نبودن هاست که میفهمم که حضور اون شارژر چقدر مهمه، حضور نمیدونم اون دوشه چقدر مهمه. مثلا تو فکر کن یه 3 روز آب خونه قدش، اون وقت من تو میفهمم که چقدر این مثلا حضور آب، لوله کشی آب، نمیدونم عصری که زندگی میکنیم که داخلش آب وجود داره چقدر با ارزشه. ولی اگر همیشه آب باشه که من تو نمیفهمیم داستان با ارزشیش رو. بعد هی به خودمون یادآوری کنیم و نهیب بزنیم که اونم کار هر کسی نیستش که بخواد این نهیب ها رو به خودش بزنیم. پس من تعیین میکنم که یک، ابتدا ارزشمند باشم در کارم، دو، ارزشمندی رو باید نشون بدم، یعنی من ارزشمندم و این ارزشمندی رو هم نشون بدم. یه سری سوال ها بچه ها از من گفتن که یعنی شما ها پرسیدین و من باید اینجا پاسخ بدم. قبل از این میخوام سوالی رو پاسخ بدم. دیشب داشتم یک فایلی رو گوش میکردم، بنده خدا دوست از یکی از همکاراشون گفتش که من همجوری اتفاقا درازم کشیده بودم و گفتم خوبه دیگه، مهمونم که ندارم، این دفعه دارم استراحت میکنم. فایل میشنم این خونه همه طوریه که آنتن همه جا نداره، مثلا یه چند جای خاص داره. من توی یکی از این جاهای خاص نشسته بودم که گوشیم آنتن داشته باشه، داشتم همینجوری دراز کشیده و خواب و بیدار فایل رو گوش میکردم. به این نقطه که رسید اصلا یهو چیز شدم، شارژ شدم و گفتم بذار خوشم برم پایین یه مثلا واسه خودم کافی چیزی درست کنم. انگیزه بهم داد، اینطوری بگم بهت خوبه و میدونم الان تو رو هم خیلی شارژ میکنه. داشتم همجور خودم فکر میکردم خدایا ما انسان ها، همین فایلی که داشت پلی میشه داشتم از این فکرم میکردم، ما انسان ها به هر چی که میرسیم چرا مثلا اون عادی میشه و چرا من شروع هیجان 2 سال پیشو ندارم؟ اون شدت هیجانی 2 سال پیششم چقدر خوب بود، الان چقدر کم شده؟ داشتم از این فکرم خودم میکردم که یهو این فایل رسید به جایی که این آقا گفت آره ما یه دوستی داشتیم، این دوست ما سرطان پنجره گرفت و گفت نمیدونیم به چه حالتی افتاد و با چه مشقتی زندگی کرد و فوت، با چه مشقتی فوت کرد و حتی به جایی رسیده بود که برای تنفسش تمام این گلوش رو و جلوی صورتش رو باز کرده بودن که پاره کردن و باز کرده بودن که انسان بتونه فقط نفس بکشه، یعنی اینقدر سرطانش حاد شده بود. یاد یه خانومی هم بودن، ایشون هم دقیقا همچین مشکلی رو داشتن. یه سری شوک‌گذاری ها هست که من تو حتی بهش فکر نمی کنم، ممکنه به این فکر کنی که خدا شکر که تو پا دارم میتونم باش راه برم، خدا شکر که تو دست دارم میتونم باش لباس تنم کنم، ولی همین حلقی که الان داره من کمک میکنم، همین هنجره که داره کمک میکنه که با تو صحبت کنم و اینقدر بیمنت داره کمک میکنه و سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک ما که داره اینا رو تنظیم میکنه، در واقع سیستم سمپاتیکیه که داره به صورت ناخودآگاه تمام استفاده از اینها رو برای من تو تنظیم میکنه. اینها بخش هایی از جسم من و تو هن که شاید اگر فیلم کنیم، فیلم کتاب ها نکنیم، فیلم کلاس ها نشنویم، اینقدر برامون بولد نمیشه که ای راست میگه، من هنجره دارم، اگر این هنجره نبود اصلا نمیتونستم صحبت کنم با کسی، اگر این هنجره سالم نباشه اصلا چجوری میتونم دنیای ارتباط با، یعنی پل ارتباط من با دنیای بیرون، اگر بخوام چیزی رو ببینم با چشم میبینم، ولی اگر بخوام چیزی رو بفهمونم به کسی، وسیله همین حلق و هنجره است که من میتونم این کارها رو بکنم. یعنی تقریبا 7-8 مورد از اعضای بدن داخلی من و تو باید با هم دیگه همسو بشون تا یک جمله از دهن من و تو خارج بشه تا بتونیم اون با اون جمله صحبتمون رو یا احساسمون رو یا نیازمون رو به مخاطب بفهمونیم. پس حلقی داری که این حلق بسیار با ارزشه و این حضور این حلق هیچ وقت شکرگزاری نشده. الان ازت میخوام عمیقا نسبت به داشتن این حلقی که داری دقت کنی. این چیزی نیستش که تو شکرگزاری های عادی من تو بتونی پیداش بکنی، این چیزی که از لابلای حرفا میشه پیداش کرد. من یه زمانی خیلی دیگه صحبت هم طولانی شد، یه زمانی پام شکسته بود، 4-5 بار نرفتم، تا 2-3 سال بعدش قدر دویدن و قدر راه رفتن رو، قدر تک تک استفاده که از پام میکردم رو فهمیدم. تو پای من پلاتینه تازه، یعنی الان به شرط پلاتین راه میرم. ولی نکته که میخوام بگم بهت اینه که هنوز من نمیتونم مثل آدم عادی نماز بخونم. یعنی من 3 روز پشت هم رو زمین نماز بخونم، روز 4 پام درد میگیره، حتما باید رو میز باشه. هنوز خیلی چیزاش عادی نشده، ولی همین که به من نعمت راه رفتن رو تونستم برگردونم، همین که الان میتونم راه برم، من نمیتونم بدوام بچه ها، چون وقتی که بیشتر مثلا 3 دقیقه میدوام من پا درد میشم، نمیتونم میگم رو زمین بشینم نماز بخونم، اینا نمیتونم های من هست، ولی اصلا مهم نیست. مهم اینه که من تونستم مثل سابق راه برم. و حالا دیتیلاشو من گفتم چی شده که نتونستم راه برم و پام شکست، رو کجا دستور مفصل گفتم. اما همین که پله ها رو میرفتم پایین، چون من 5 ماهی که پام شکسته بود کابوس من این بود که چجوری پله ها رو برم پایین، نمیتونستم اصلا به حد یه پله فکر کنم. هر دفعه که پله میرم پایین میگم خدای شکر، من یه زمانی به خاطر پله ها نمیتونستم خیلی جاها برم، الان خودم دارم از این پله ها میرم پایین و این خیلی واسم ارزشمنده. حالا تو بشین ببین چقدر دارایی داری، چقدر چیزهایی داری که خیلی آدم ها حتی حسرت همین سلامتی ها رو دارن، حسرت همین پاها رو دارن، حسرت همین دست رو دارن. نمیگم تو اوضاعت از اونا بهتره، اونها هم بازی سری چیزها دارن که آدم های دیگه حسرتشو دارن. آدم ها نسبت به خودشون یاد بگیرن که چه چیزهای ارزشمندی دارن، مثل همین حلق و حنجره که بهت گفتم، مثل نمیدونم اعضا و جواره داخلی، مثلا مثل قلب، مثل ریه، مثل کلیه. اینا رو ما خیلی شاید فراموش کنیم چون جلو چشممون هم نیستن و اون درکی که مثلا یک پزشک از اعضای داخلی بدن داره شاید معنی نداشته باشیم، اما همه اینها رو باید بکنیم، یادآوری کنیم که تمام اینها با هم کار میکنه که من و تو میتونیم از این کالبد جسمی، از این آواتار جسمیمون استفاده بکنیم. و خوشحالم از بابت اینکه این همه سرفیز داریم، 4200 نفر آنلاین، خیلی عالی. امروز برای اینکه بخواییم به یک نفر هدیه 5 میلیون تومانی بدیم لازم است منشن کنیم، من میخوام که کامنت بنویسیم در مورد دوره های من، نحوه تدریس من. حالا فرق نمی‌کنه کدوم دوره، چون دوره های مختلفی از من شما شرکت کردید، متازن، پنج صبح، نمی‌دونم دوره های مختلفی داشتین، لطفاً به این کامنت بنویسید نظرتون راجع به اون دوره که شرکت کردین، بذارین تا ساعت 4 بعد از ظهر یک نفر از کامنت ها انتخاب میشه که هدیه 5 میلیون تومانی رو هم ما تقدیم میکنیم. من جمع کنم که میخوام برگردم تهران. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.